فقط در روایت های رسمی خلاصه نمی شوند، بلکه در حاشیه ها، نانوشته ها و در لحظه های کم صدا جان می گیرند.
پهلوی به روایت تاریخ.
در دهه‌های پایانی حکومت پهلوی افزایش چشمگیر خریدهای نظامی و قراردادهای تسلیحاتی ایران را به یکی از بزرگترین مشتریان سلاح در جهان بدل کرد. تصمیمی که در کنار نمایش قدرت نظامی پرسش‌های جدی درباره اولویت‌های توسعه، وابستگی خارجی و وضعیت معیشتی مردم برانگیخت. امروز با آقای ساجدی همراه می‌شیم تا درباره ابعاد این هزینه‌های تسلیحاتی، پیامدهای اقتصادی و آثار اون بر ساختار سیاسی و اجتماعی اون دوره بیشتر بشنویم. آقای ساجدی بفرمایید، همراه شما هستم.
خواهش می‌کنم. ژنرال قره‌باغی فرمانده ژاندارمری شاهنشاهی در دوران گذشته بود. ایشون کتابی داره به نام ما مثل برف آب خواهیم شد. تو این کتاب این ماجرا رو نقل میکنه. میگه ارتش بود طوفانیان مأمور خرید سلاح بود و معمولا ایشون تصمیم میگرفت به اطلاع شاه میرسون، شاه به بانک مرکزی میگه پول بده. اصلا کاری نداشتن ارتش چه نیازهایی داره. یعنی قره‌باغی تصمیم میگرفت، شاه موافقت میکرد، بانک مرکزی پول رو رد میکرد. آقای سپهبد آذربرزین معاون عملیات نیروی هوایی در این مصاحبه تلویزیونی بعد از انقلاب اومد صحبت کرد، گفت بسیاری از سلاح‌هایی که شاه می‌خرید چندان مورد نیاز امروز جامعه ما نبود، از جمله تانک چیفتن بود که ما از انگلستان 2000 تاش سفارش دادیم، بخشی از اون رو به ما ندادن، اونم که دادن گفتن مطابق با استانداردهای روز نیست. یکی از معاونان عملیاتی خود شاه میگه ما اصلا به این تحریم‌ها هیچ کاری نداریم، آنچه که شاه قرارداد بسته. ببینید 4% شرکت اورولیف فرانسه پول شاه داده بود که الان خدا تومن هست. 5% شرکت گروپ آلمان مال شاه بود، شاه خریده بود. در سال 58 من با آقای گودرز افتخار جهرومی وکیل دعاوی ایران و آمریکا در دفتر کار خیابان فرصت فعلی مصاحبه داشتم. گفتم آقای دکتر ما چقدر از آمریکا طلب کاریم؟ تازه 58 یعنی کمتر از یک سال از انقلاب میگذشت. گفت ما 10 میلیارد دلار اون موقع طلبهای ما از آمریکاست که در بنادر کالیفرنیا مونده. قطعات هواپیما، قطعات تانک، ضد هوایی ها و و و. فقط شما این رو حساب کن در طول 48 سال گذشته سود 10 میلیارد دلار چقدر خواهد شد. ما الان از عراقیا طلبکاریم، از کره جنوبی طلبکاریم بابت نفت و گاز، از هند طلبکاریم، از چین طلبکاریم. اگه شما مجموع اینها رو بذارید بغل هم، رقمی بالغ بر 120 میلیارد دلار ما طلبکار هستیم، یعنی برابر بودجه یک سال کشور. آنچه که در زمان شاه قرارداد بسته شده بود همون هم کامل به ما ندادن. الان آخرین معلم همین آقای محسن رضایی در برنامه تلویزیونی 2 هفته پیش میگفتش که زمانی که ما هواپیمای F-14 رو از آمریکا تحویل گرفتیم سراغ موشکاش رفتیم، موشکاش نیست. خب ما اول جنگ با مبارزه با صدام اینا لازم داشتیم، نشستیم تازه دو جهات خودکفایی، چگونه میتونیم به این موشکا دست پیدا بکنیم؟ همون سلاحایی هم که خریدم. همین آقای آذربرزین میگه که فرمانده وقت نیروی دریایی اومد به من گفتش که این ناوهایی که ما از آمریکا خریدیم شده حدود 75 میلیون دلار هر دونش، در حالی که هلندی اومدن میگن که ما این اینو به شما میدیم 35 میلیون دلار. چرا ما اینو رو خریدیم؟ میگه والا منظورم نمیرسه که چیکار کنم. میگه تازه اون نسخه هلندیش این بود که چون در منطقه خلیج فارس دریای تقریبا بسته تریه، هر چه قدرت ناو بیشتر و جسش کوچکتر بشه کارایی بیشتری داره، مثل همین هواپیما و ناوهایی که ما داریم میسازیم. میگفتش که شما برو به علازت بگو. گفت من نمیتونم این حرفا رو بزنم. یعنی نشون میده که چقدر پورسان در حساب آقای طوفانیان میومده که حتی اونم نمیخواسته. شرکت آمریکایی میاد مثلا لاکید مارتین، میگه ما این کالا رو داریم، نه به شاه میگه، شاه میگه خیلی خوبه، بانک مرکزی پولش رو میداد، کار به نیازهای موجود ارتش نداشت. اینا رو که بغل هم میذاریم میبینیم بین این صدا چه اتفاقاتی افتاده. آقای طوفانیان اولین فردی بود که در اواخر 56 بلافاصله کشور ترک کرد و نامی از ایشون نیست. کجا رفت این پولا، چه پولهایی که رفت، چه امکانات و و و خریدهای تسلیحاتی شاه، ای کاش همش بود، حداقل الان در شرایط فعلی میتونست به درد ما بخوره. متاسفانه همونم به ما ندادن و اینجاست که یکی از بزرگترین فجایع اقتصادی کشور مورد رقم خوردن قرار میگیره.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای ساجدی. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان محترم هستیم. در برنامه امروز سایه روشن تاریخ این پرسش مطرح شد: اگر بخواهیم یک ویژگی اساسی تربیت اسلامی را برجسته کنیم، به نظر شما اون ویژگی کدومه؟ گزینه الف، تاکید بر حفظ متون. گزینه دو، تربیت متوازن عقل، اخلاق و عمل. گزینه جیم، سختگیری انضباطی. گزینه دال، رقابت آموزشی. منتظر پاسخهای شما هستیم از طریق سامانه پیام کوتاه 3558. آقای حسینی از عراق گزینه ب رو انتخاب کردن، گفتن چون تربیت اسلامی فقط آموزش نیست، ساختن انسان متعادل است. خیلی سپاسگزاریم. جناب آقای رضایی هم در پاسخ به پرسش برنامه گزینه ب رو انتخاب کردن و در توضیحش هم نوشتن که اخلاق و عمل اگر با هم رشد کنن جامعه پیشرفت میکنه. خانم یاوری از نجف آباد برامون نوشتن من گزینه ب رو انتخاب میکنم، تربیت متوازن مهمترین اصله. 0939-8569 گفتن که انتخابشون گزینه ب هست و نوشتن انسان یک بعدی تربیت نمیشه. خیلی متشکریم. خانم کریمی از یاسوج هم گزینه ب رو انتخاب کردن و در ادامه نوشتن که تربیت اسلامی یعنی پرورش فکر و رفتار در کنار هم. آقای نادری از سوادکو هم گزینه ب رو به عنوان پاسخ صحیح برگزیدن و نوشتن که به نظر من تعادل بین عقل و اخلاق اساس تربیت دینی. در پهنه تاریخ همه چیز در سطرهای رسمی و روایتهای مشهور خلاصه نمی شود. گاه حقیقت در حاشیه ها، در نجواهای خاموش و در خاطره هایی که کمتر دیده شده اند نفس می کشد.
پشت پرده اکنون
تحولات سرنوشت ساز منطقه. جناب آقای ساجدی، لایه های کمتر دیده شده روایت ها و پیامت هاشون بر سیاست و امنیت منطقه چه هست؟ میشنویم این بار توضیح
میکنم. شما میدونید که بحث هوش مصنوعی یکی از مهمترین و دقیق ترین اتفاقاتی که در دنیا در شرف تکوین هست. بزرگترین اجلاس هوش مصنوعی جهان در هند در دهلینو برگزار شد، ولی حاشیه های این اجلاس به مراتب مهمتر از خود اجلاس بود. چه اتفاقاتی افتاد؟ بین آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه یکی از مدعوین این کنفرانس بود. در جنگ پاکستان و هند حدود 3 ماه پیش به دلیل وجود هواپیماهای چینی که در اختیار پاکستان بود، برتری هوایی پاکستان نسبت به هند ثابت شد و هند شکست خورد. پی بردن که دلیل شکست هند ضعف هوایی هند بود نسبت پاکستان، چون هواپیمای چینی فوق‌العاده پیشرفته است. آقای مکرون اومد در هند در حاشیه اجلاس با آقای مودی نخست وزیر ملاقات کرد، یک قرارداد برای فروش 80 فروند هواپیمای میراج و تورنادو با هندی ها قرارداد بست برای جبران اون مافاتی که در جنگ با اینا داشتن. یک مسئله. حدود یک ماه پیش یک هیئت عالی رتبه از اتحادیه اروپا سفری داشت به هند و یک قرارداد 132 میلیارد دلاری موافقت کردند. در جلسه اخیر هوش مصنوعی به امضا رسید، یعنی 132 میلیارد دلار قرارداد بسته شد تا تجهیزات نظامی هند رو آلمانی و فرانسوی و انگلیسی بشه. چرا؟ به همون نسبت که آمریکا یادن اروپا رو هل میدن خودشون در معاملات بالاتر ست قدرت میمونه. آمریکا، روسیه و چین عملا دارن روی اروپا معامله میکنن. اروپا برای دهنکجی با آمریکا اومدن و نزدیک شدن به هند و چین. چین اقتصاد دوم آمریکا جهانه، هند اقتصاد سوم آمریکا جهانه. آلمان و ژاپن اقتصاد چهارم، بین دوتا در توازن هست. پس در حاشیه هوش مصنوعی اتفاقاتی که داره میفته به مراتب مهمتر و پررنگتر از خود حادثه هوش مصنوعی است. جالبتر از این اینجاست که یک هیئت چینی وارد هند شده برای مسئله هوش مصنوعی. علاوه بر پایان دادن به اختلافات مرزیشون که سالهای سال بود وجود داشته، از بسیاری از تجار هندی دعوت کردن به چین برن برای سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه افقهای دوردست برای ماهواره‌های نظامی. شما میدونید که لبه تکنولوژی در هر مقطعی یک بحث. الان 4 نکته است: 1 هوش مصنوعی، 2 فضای سایبری، 3 ماهواره‌های نظامی و 4 مسئله ریزتراشه‌ها. بزرگترین صنعت پولساز جهان ریزتراشه‌ها هستند که در تایوان داره تولید میشه، چین هم داره تولید میکنه. در سال گذشته میلادی 1000 میلیارد دلار فقط سود توی معامله انجام شده. چه کسانی دارن میبرن؟ هندی‌ها و چینی‌ها. باز آمریکایی‌ها در کنار ماجرا هستند. شما ببین در حاشیه اجلاس هوش مصنوعی چه اتفاقاتی داره میگذره و کدامش چقدر هوش مصنوعی میتونه کمک کنه به این مسئله. این اتفاقات نشان دهنده این که در پس پرده چه اتفاقاتی در راه رقم خوردن هست و چه سمت و سوهایی داره شکل میگیره برای تعیین معادلات سیاسی آینده جهان. از این نظر ما میتونیم این اتفاق رو مورد بررسی قرار بدیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای ساجدی که به تحولات منطقه و پشت پردش پرداختین. سپاس فراوان. سایه روشن تاریخ نوری است که از دل تجربه‌های دیروز برمی‌خیزد تا نگاه امروز ما را ژرف‌تر کند و مسیر فردا را روشن‌تر نشان دهد. تاریخ فقط روایت سطرهای آشکار نیست. گاهی معنا در فاصله میان واژه‌ها، در سکوت رویدادهای کمتر گفته شده و در نشانه‌های ظریف زمان پنهان می‌شود.
گورباچوف گفت غربی‌ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا میگفت دشمنانم را میبخشم اما فراموش نخواهم. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح‌ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می‌بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
گفتگو با دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه در سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی، چهره که خب در مقطعی حساس در متن تحولات دیپلماتیک و سیاسی کشور حضور داشت توسط آقای خبرنگار. آقای ساجدی میشنویم در واقع ماجرا و خاطره شما رو از این گفتگو.
اولین وزیر خارجه ایران بعد از انقلاب آقای دکتر کریم سنجابی بود که به دلیل کهولت سن و نداشتن تطابق با سیاست‌های روز بلافاصله کنار رفت. دومین وزیر خارجه ایران آقای دکتر ابراهیم یزدی بود و سومیش قطب‌زاده بود. حالا من با آقای یزدی در طول صدارتش سه بار ملاقات کردم. یه بار در مسجد امام حسین تهران بود، یک سخنرانی بود رفته بودم سال 58 و دو به اتفاق آقای مرحوم بازرگان و ایشون سفری داشتیم به الجزیره برای شرکت در جشن سالگرد انقلاب الجزایر و همون دیدار کذایی با برژنسکی و سومین ملاقات من همین مصاحبه بود که با ایشون گرفته بودم. شما میدونید که آقای یزدی از تحصیل کرده های دانشگاه آمریکا بود، اون و قطب‌زاده و بنی صدر با هم در نفل و شاتو به امام میپیوندن. حالا اینجا خیلی بحثا بود که اینا آیا مأمورن نیستن، اینا خدا میدونه. من با آقای یزدی مصاحبه‌ای که داشتم درست سالگرد جنگ شش روزه بود، نه یک سال، مثلا دهمین سالگرد جنگ شش روزه بود. گفتش که یه نکته میخوام بهت بگم در مورد اتفاقات پشت پرده جنگ شش روزه. گفتم خیلی خوبه، بحثای دیگه هم صحبت کردیم، حالا فاکتور میگیریم، این نکتهش خیلی جالبه چون کسی نشنیده. گفت بعد از جنگ شش روزه و شکست کامل اعراب از جمله جمال عبدالناصر، عربستان، عراق، اردن و غیره، جمال عبدالناصر بسیار نگران بود و حتی دخترش گفته بود که این پدر من بعد از جنگ شش روزه سکته کرد، عملا جسدش بود تا سال 1973 بعدن فوت کرد، اینقدر فشار روانی روش بود. دکتر یزدی میگه که یک تاجر فرانسوی ترک نژاد میاد به جمال عبدالناصر میگه که من مسلمونم و در مقیم فرانسم و با کمپانی های بزرگ تسلیحاتی جهانم در رابطه هستم، هرچی شما سلاح بخوای میتونم بهتون برسونم. این ماجرای کیه؟ درست دو هفته، سه هفته قبل از شکست در جنگ شش روزه است.
بله.
برای اینکه حسنیتشو ثابت کنه میگه همین الان شما سفارش به من بدید، من هر چی موقعی براتون میارم. یه سری لیست اینا میدن به این تاجر فرانسوی ترک نژاد، میره تمام اینا رو برای اینا میاره. میگه چه حسنیت خوبی، چه نفوذی، توپ، تانگ، امکانات، تجهیزات هواپیما، لوازم یدکی، قایق، هر چی خواستن لیست داده بیر آورد. حسنیتش به اینا ثابت کرد، انقدر مورد تشویق قرار گرفت که نخست وزیر وقت مصر به این حکم بازرس ویژه داد و این آقا در تمام جاهای مصری ها میتونست رفت آمد کنه، اصلا دستور بده بنشینه بلنشه، چی میخوایم چی نمیخوایم، کاملا اعتماد اینها رو به خودشون جلب کرده بود. شب مورد، یعنی شبی که فرداش قرار جنگ شش روزه بشه، این رفت اردوگاه افسران مصری، با اونها در جشن پایکوبی شرکت کردن، مشروبات الکلی مصرف کردن، تا صبح گرفتن خوابیدن. این آقا عامل موساد بود، شبونه تمام اطلاعات منتقل میکنه. همون شب که اینا در خوابیدن جنگ شش روزه آغاز میشه، تمام قوای مصری شکست میخورن با اون فضاحتی که به وجود میاد. بعد همین آدم با که فرار میکنه یه نامه مینویسه به نخست وزیر وقت مصر، میگه که آقای فلانی شرمندم که من نان نمک شما رو خوردم و عهد رو شکستم، این اطلاعات همه رو من میدادم. میرفته نشون میده که موساد تا کجاها نفوذ کرده بوده و چرا جنگ شش روزه شکست خورد با اینکه تفوق و برتری تمام نیروی هوایی اعراب وجود داشت. این درس عبرتی بود برای اینکه به خارجی نباید اعتماد کرد و نتوانیم به هر عمده مسائلی رو بتونیم دونه دونه به هم بزنیم و یک درس عبرت رو نگیریم. این حادثه‌ای که آقای یزدی تعریف کرد به عنوان بخشی از واقعیات جهان امروز بود که برای ما میتواند درس عبرت باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای خبرنگار که یکی دیگر از خاطرات و گفتگوهایی که صورت گرفته رو برای ما و شنوندگان سایه روشن تاریخ بیان کردید. همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. با بخش آقای خبرنگار به پایان برنامه سایه روشن تاریخ رسیدیم. جناب آقای ساجدی ازتون خیلی سپاسگزاریم که همراه ما بودید در این برنامه.
خیلی متشکرم از شما و شنوندگان ارجمند که با دقت مباحث رو پی میگیرید. برای شما روزی موفقیت میکنم و به خدای بزرگ.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. از شما شنوندگان عزیزی که شنونده و همراه برنامه هم بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. همونطور که به درستی همه شما اشاره کردید، پاسخ پرسش برنامه ما گزینه ب یعنی تربیت متوازن عقل، اخلاق و عمل بود. بی‌نهایت سپاسگزاریم که شنونده سایه روشن تاریخ بودید. اگر نظر و دیدگاه و پرسشی هم دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 3558 میتونید با ما در میان بذارید. تا هفته ی آینده، خدا نگهدار.
از استودیو پخش ایستگاه رادیوی فرهنگ شبکه زندگی در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 13:49 است. ماه نزول قرآن و در این روزها و شبها و ساعات بسیار با فضیلت، آن چیزی که بر همه ما واجبه بهره‌مندی از قرآن و زندگی کردن با آیه هایی که به ما درس زندگی میده. درباره این موضوع بسیار مهم، بهره‌مندی از قرآن و اثرات و ثمرات اون سبا قرآن، همکاران ارجمندم در اتاق فرمان ارتباط برقرار کردن با جناب مهدی وجدانی همت، عضو محترم هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی. آقای همت، درود بر شما.
سلام عرض میکنم، تئاتر قبول، وقت شما بخیر.
زنده باشی، تئاتر عبادات شما هم قبول باشه. همونطور که جناب علی مستحسری دو بنده شاگردی میکنم، ما آیه های کاربردی برای زندگی در قرآن فراوان داریم. قرآنی که میتونه کتاب هدایت انسان ها باشه در تمامی مراحل زندگی. شما بیشتر برای ما از زندگی با آیه ها بگید.
زنده باشید. خب امیدوارم در این روزهای ماه مبارک رمضان همه عزیزان همدیگر از دعای خیرشون فراموش نکنن. ما امروز می‌خوایم در خصوص یکی از آیات ارزشمند قرآن در کنار همه آیات اون چند تا نکته‌ای رو برای زندگی جاری خودمون ببینیم چه برداشتی خواهیم کرد. خدای متعال در آیه 17 سوره انفال می‌فرمایند که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولکن الله رمى. این در واقع آیه اشاره به یکی از پیروزی‌های مسلمانان داره. زمانی که در اوج شادی پیروزی هستن آیه نازل میشه که در واقع تصور نکنید که همه این پیروزی متعلق به شماست. ما می‌خوایم در واقع چند نکته رو از این آیه ببینیم برای زندگیمون استفاده کنیم.
بسیار خوب.
یک موضوع بسیار ارزشمندی که امروزه در روانشناسی خیلی روش تاکید میشه بحث منبع کنترله. قانون کنترلی که ما در موفقیت ها و شکست ها روش ذهن ما تمرکز میکنه. فرزندم یه نمره خوب تو مدرسه میگیره و وقتی میاد بهش میگم چقدر خوب در واقع از پس امتحان بر اومدی، میگه نه امتحان راحت بود. یعنی در واقع عامل این موفقیت رو به بیرون از خودش نسبت میده.
صحیح.
یا برعکس، یک موفقیتی رو همسر من کسب میکنه تو خونه، وقتی باهاش صحبت میکنم میگه من عامل این موفقیت بودم، اونو 100% به خودش نسبت میده.
بله.
یکی از سوالات مهمی که ما میتونیم بپرسیم اینه که آیا واقعا در موفقیت ها و شکست ها باید همه عوامل رو به خودمون نسبت بدیم یا به بیرون؟ اینجا این آیه به درستی به ما در واقع میخواد این نکته رو گوشزد کنه. میگه زمانی که موفقیتی کسب میکنید 100% به عهده شما نیست. زمانی هم که شکستی کسب میکنید باز 100% ممکنه به عهده شما نباشه. نه مغرور باشید در موفقیت ها، نه ناامید باشید در شکست ها. یعنی در واقع نکته مهمی که به ما در زندگی میخواد بگه اینه که زمانی که موفقیتی به دست آوردید یه لحظه به این توجه کنید، ببینید همسر شما، فرزند شما، دوست خوب شما، همسایه خوب شما، همکار خوب شما چه نقشی در این موفقیت شما داشت. قدردان باشید و بالاتر از همه اینها خدایی که شما را خلق کرده و در واقع همه این نعمتها رو برای شما در نظر گرفته. و وقتی به این باور رسیدیم در شکستها دیگه 100% ناامید نمیشیم، چون ممکنه این امتحانی باشه، چون ممکنه همه عوامل در دست ما نباشه. این نکته کلیدی اولیست که حالا اگر زمان داشته باشیم من یکی دو تا نکته دیگه.
بسیار خوب، ما حدوداً 2 دیگه در خدمت شما هستیم و بهره میبریم از صحبتاتون. بفرمایید.
یکی از نکاتی که ما گاهن باهاش دچار میشیم بحث کمالگراییه. این که این کاری رو میخوایم انجام بدیم، میخوایم به بهترین شکل ممکن. زمانی این اتفاق میفته که در واقع ما همه چیز رو به خودمون نسبت بدیم. انسانهای کمالگرا کسانی هستن که وقتی به شکست میخورن کلن کار رو رها میکنن. والدین کمالگرا کسانی هستن که وقتی بچهشون یک ذره نتیجهش افت میکنه کلن از او قطع امید میکنن. پس ما نیاز داریم در رابطه با خودمون نه مغرور باشیم نه ناامید، در رابطه با خانوادمون نه سلطه‌گر باشیم نه بی‌مسئولیت، و در رابطه با اعضای جامعهمون نه خیلی خودبین و خودمحور باشیم و نه منزوی که هیچ عاملی رو به خودمون نسبت ندیم.
خیر هر کاری در تعادله.
بله.
درست میگم.
بله.
و اینکه اون حالتی برای نکته قبلی که از آیه 17 سوره انفال گفتید، اون خوف و رجایی که انسان باید داشته باشه در زندگی، اگر اشتباه نکرده باشم، نه خیلی خیلی امیدوار باشه نه خیلی خیلی ناامید و ترس داشته باشه. سپاسگزارم از شما جناب آقای مهدی وجدانی همت، عضو محترم هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی. از شما التماس دعا دارم. با شما خداحافظی.
زنده باشید. خدا نگهدار.
در پناه حق. اتفاق همکاران ارجمندم از ساعت 6 بامداد تا این لحظه در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند، مؤمنان گرامی و روزداران بودیم. امیدواریم برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دعوت می‌کنم همچنان همراه باشید با همکاران ارجمندم در بخش دوم برنامه‌ها از ایستگاه رادیوی فرهنگ. برای شما سلامت و سعادت از خداوند بزرگ طلب می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم.
ایران در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، مرکز عالی قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
گاهی خانه فقط چهار دیواری نیست،
دلهایی است که هوای هم را دارند،
بوی افطار که میپیچد،
صدای اذان که از مسجد بلند میشود،
یک مجتمع یک دل میشود.
اینجا شعر هست،
سلامت هست،
مهربانی هست،
خانه دوست اینجا هست.
در ماه مبارک رمضان خانه دوست اینجاست. هر روز از ساعت 17 با کلی ماجرای جذاب همراه شماست.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس